چهارشنبه بس یا چه پنجشنبه بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو قنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بفچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی ول کن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری بری هوا.
به 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 به، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به این ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز چهارشنبه 15 شهریور همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. شما حتما دوستان دوستی خاله خرسه رو دیگه شنیدید دیگه ماجراشو؟ آره، همون که میگن یکی کنار یه تخت سنگ خوابیده بوده، بعد یه زنبور میاد میشینه روش. خاله خرسه هم خب روابط صمیمانه‌ای با این رفیقمون داشته، برای اینکه زنبور نیشش نزنه میره تخت سنگو برمی‌داره شتلق میکوبه روی اون بنده خدا تا یه وقت خدای نکرده زنبور نیشش نزنه. الان نظام مقدس جمهوری اسلامی که به خاطر نزدیک شدن سالگرد قتل مهسا امینی و شروع اعتراضات پارسال رسما رو ویبراس و مونده با این همه بحران خودساختش چیکار کنه، تنها نظامیه که شاید خودش با خودش درگیره و همون دوستی خاله خرسه داره و چند وقت یه بار این تخت سنگر رو برمی‌داره هی شتلق میکوبه تو کله خودش. مثلا ان روزنامه اعتماد رفتی گزارشی تهیه کرده که قبل و بعد از بازداشت و برخورد با خوانندگانی مثل مهدی یراهی، دورچی و خواننده گروه تاک داون که آهنگ دافی رو داد بیرون، میزان بازدید کارهای این خواننده‌ها چقدر فرق کرده. نتایج حیرت انگیزه. آهنگ روسریتوی مهدی یراهی از 4.5 میلیون بازدید قبل از دستگیری رسیده به 17 میلیون بعد از دستگیری. دورچی از 21 میلیون به 38 میلیون و دافی هم از 19 میلیون به 44 میلیون بازدید. یعنی دقیقا همونطوری که مهسا رو کشتن و 6 ماه ملت معترض پدرشون رو در آوردن، الان هم که تو فاز بین اعتراضی هستیم با این کاراشون فقط دارن ببین این تخت سنگا رو همینطوری دونه دونه میکوبن تو سر و کله خودشون و اسم این کار هم گذاشتن مدیریت انقلابی. واقعا دستشون درد نکنه، یعنی کسی نیازی نیست کاری کنه علیه این نظام، دیگه خودش با دسته خودش داره ترتیب خودش میده دیگه رسما. بیش باد. بریم سراغ برنامه امروز و ببینیم تو این یه هفته که نبودیم دیگه چه اتفاق افتاد. ما که نبودیم، من جواد لاریجانی که قبلا تو قوه قضاییه بود و الان در یک حرکت رونالدینیویی گذاشتنش رئیس پژوهشکده دانش‌های بنیادی، گویا با اتوبوس سفرهای علمی یه سفر در زمان داشته و رفته به زمان شاه. من جواد لاریجانی گفته تمام پیشرفت‌های علمی در ایران با تحقیقات بعد انقلاب صورت گرفته است. ما اصلا رشته‌های پی‌اچ‌دی مان بعد از انقلاب راه افتاد. قبل از انقلاب که اصلا پی‌اچ‌دی در دانشگاه ما وجود نداشت. واقعا معظمله باید این دست و پنجه رو طلا بگیره ها، دست و پنجه‌ای که تو 72 سالگی انقدر با ظرافت، دقت، تمیز دستمالو برمی‌داره میره سراغ چیز، دستمالو برمی‌داره میره سراغ چی می‌خواستم بگم مثلا، آها دستمالو برمی‌داره میره سراغ گرد و غبارهای نظام مقدس که پاکشون کنه. واقعا این دستا رو باید طلا گرفت دیگه. بعد من سوال دارم ازت مام جواد، سوال دارم. ببین اون دانشگاه شریفی که البته ها اون موقع ها قبل انقلاب بهش میگفتن دانشگاه آریامه که شما رفتی توش درس خوندی، اون چی ساخته شد؟ به دستور کی ساخته شد؟ همون کسی که شاه مملکت بودا؟ اون دستور دادون دانشگاهو ساختن، شما رو هم فرستادن رفتی توش مهندس شدی. بعدم با وجود اینکه از یه خانواده تا خرتناق آخوند بودی، سال 1974 بهت بورس دادن فرستادنت بری کجا؟ کجا؟ بگو شیطون بگو. رفتی دانشگاه برکلی آمریکای جنایتخوار واسه تحصیلات، تحصیل کنی که بعدم چاق بشی، چله بشی، بیای بپیوندی به انقلابیون، بپری بری تو اتوبوس انتصابات و خانوادگی اما و اقصا مقاما رو بگیری بزنی به بدن توپول. عجب عجب. من فکر کنم اینا مردمو ماهی فرض کردن، فکر میکنن همه مثل خودشون کپ کن سرشون کردن تو برف، خودشون نمیبینن، میگن ما مثلا ما هم نمیبینیم دیگه، فکر میکنن ما هم نمیبینیم. الان هم نرم نرم از پی اچ دی شروع کردن، همچنین کم کم میان جلو، چند وقت دیگه مثلا میگن قبل از انقلاب فوق لیسانس هم نداشتیم، قبل از انقلاب لیسانس هم نداشتیم، اصلا دانشگاه هم نداشتیم. اینا همه از برکات انقلاب دیگه. بعد میدونید کجاش جالبه؟ امثال اینا خداشون رفتن از مزایای سیستم قبل از انقلاب استفاده کردن، در حالی که رهبرای خودشون یه دونش هم دانشگاه نرفتن. از همون امام امتشون بگیر بیا تا معظمله تا یکی یک رئیس جمهوراشون، البته اگه بنی صدر رو در نظر نگیریم. تنها برخوردشون با دانشگاه استفاده از اون 50 تومانی قدیمی ها بوده که روش عکس سردر دانشگاه تهران بود. تنها برخوردشون با دانشگاه این بوده، دستشون به عکس سردر دانشگاه خورده چند بار. بعد اینا میخوان از پیشرفت‌های علمی حرف بزنن، این نیوتن بزنه به کمرتون. ما که نبودیم، نیروهای نظام مقدس مشغول کار بودن. اگه گفتیم کدوم نیروها؟ نیروهای بودجه دودکن مملکت. جان نشنیدین تا حالا؟ چطور نشنیدین؟ با این همه سال تو مملکت زندگی کردین بعد با نیروهای پرتلاش بودجه دودکن آشنایی نداریم؟ اجازه بدید با یکیشون آشناتون کنم تا بدونید درباره کیا حرف میزنم. این شما و اینم سرکنسول جمهوری اسلامی در کربلا.
امیدوارم بتونیم تلاش بکنیم از سالهای بعد این ایده‌ای که یکی دو ساله داریم و ایجاد یک شهرک اربعینی با حداقل ظرفیت 1,000,000 زائر رو در اطراف کربلا بتونیم محقق بکنیم برای خواهران و برادران ایمانی جمهوری اسلامی.
ماشاءالله به کمم راضی نیست، شهرک برای 1,000,000 نفر که میخوان پیاده برن زیارت. میدونین ساختن اینجور شهری چقدر پول میخواد؟ الان ببین تو کل ایران 8 تا شهر داریم که بالای 1,000,000 نفر جمعیت دارن: تهران و مشهد و اصفهان و کرج و شیراز و تبریز و قم و اهواز. تموم شد و رفت دیگه. همه این شهرها جمعیتشون زیر 1,000,000 نفره. یعنی الان هر کدومتون که تو یکی از شهرهای زیر 1,000,000 نفر هستین، حساب کنین برای ساختن یه شهر، نه در حد و اندازه شهر خودتون، نصفش هم نه، یه چهارمش هم نه، یک دهم شهرتون، ببین چقدر پول لازمه. یه حساب سرانگشتی دیگه، ببین چقدر پول میشه. البته میدونید که جمهوری اسلامی یکی از کراماتش اینه که وقتی پای دادن حقوق کارگرا و بازنشسته ها و تامین دارو و واکسن و ملزومات زندگی مردم میرسه تحریمه و از تحریم های ظالمانه استکبار میناله، ولی وقتی پای خرج کردن از پول مردم و جیب مردم برای اینجور کارا باشه، قشنگ میشه اون عمو بزرگه فامیل که خیلی دست و دل باز، معمولا ایدیا و پول تو جیبی های توپل توپل میده به بچه ها. اینجوری خلاصه در جریان باشی.
همه جا بودم پر نرم چکی بک شانس بودم این داختم رو در نل بچه بودم زورم کم و زرق و برق و کورم کم انگار زندگی بازی بود منم همیشه خونم کم نوجوانی پولم کم تو زیر زمین جونم در اومد از هر کی خوشم فردا شوار کرد همیشه بغزم گرفت همه چی عقدم گرفت زمون فرصت و گرفت توهیه و جرعت گرفت روحم بیماره به روح اعتقاد داری روحم میناله به روح اعتقاد داری روحم بیماره به روح اعتقاد داری روحم میناله به روح اعتقاد داری داری بودم جوون شهر و میرفتم از کوره در و میرفتم از خونه در سیبی لام جوون زهر واسه خودم مرد شده بودم عاشق رپ شده بودم لقبم تویی شد با این که ریاضی رد شده بودم مامورا دنبالمون و ما هم بودیم دنبال پول ماهی نبود دستمون در بره همه جا افتاده تور صبح تران دریق از نور جمعه اجرام ولی از بود اون روزا نزدیکم چه فایده ولی از تو روحم بیماره برو اعتقاد داری روحم میناله برو اعتقاد داری روحم بیماره برو اعتقاد داری روحم میناله برو اعتقاد داری برو اعتقاد داری.
به به، سلام علیکم ملینا خانم.
سلام سلام،
خب شب عالی پرتغالی، چه خبر؟ خوبی؟
میگم قدیما صبح عالی پرتغالی بودا.
انقدر تو گذشته نباش، روز و شبت پرتغالی.
بله.
ول کن اینا رو، بگو چه خبر.
ببین خبر این که توی جمهوری اسلامی اساتید رو اخراج میکنن، توی آمریکا و اروپا میرن سراغ آدمای با استعداد و رشته تحصیلی مخصوصشون رو ایجاد میکنن.
آره دیگه اینجوریه دیگه. کی هست حالا این آدم با استعداد؟
سرکار خانم تیلور سوئیفت که از روی ترانه‌های ایشون رشته ادبیات نسخه تیلور رو ایجاد کردن.
همین تیلور سویفت خودمون؟
آره همین تیلور خودتون.
برکالله اینقدر یعنی اشعارش خوبه؟
والا گویا اکثر ترانه‌های تیلور از لحاظ موضوعی و سبک از ادبیات کلاسیک انگلیسی الهام گرفته.
مثل چی مثلا؟
مثل مثلا رومئو و جولیه، جین ایر و ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب.
یعنی در حد شکسپیر و شارلوت برونته. آره
بله بله، استاد این دست که خب قراره تدریسش کنه گفته آثار سوئیفت سکوی پرش برای کشف ادبیات در طول قرن هاست و میخواهم به شاگردانم نشان دهم که ادبیات تاریخی انگلیسی چقدر میتواند سرگرم کننده باشد.
برکالله. بله قطعا دیگه وقتی استاد اینجوری میگن لابد هست دیگه.
بله.
حالا کدوم دانشگاه تدریس میشه؟
ببین دانشگاه نه، دانشگاه ها.
آها چند تا دانش؟
اولین بار که پارسال بوده دانشگاه نیویورک یه دوره‌ای با الهام از آثار ایشون برگزار کرده.
خوب.
بعد دانشگاه تگزاس یه واحد تو رشته ادبیاتش اضافه کرده برای تجزیه و تحلیل آثار سوئیفت، که البته تو این واحد اشعار شعرهای دیگه ای مثل سیلویا پلات هم بررسی میشه.
عجب. دیگه کجا؟
یه دانشگاه در بلژیک و دانشگاه استنفورد هم یه دوره گذاشته با عنوان آخرین ترانه سرای بزرگ آمریکایی.
نه یعنی دیگه دوره باب دیلن و التون جان و جانی کش و نمیدونم کرت کوبین و دالی پارتون و اینا گذشت؟
اونا که گذشت. آره. آره دیگه، کدوم یکی از اینا که گفتی رشته دانشگاهیشون داره تدریس میشه؟
هیچ کدوم والله. ای بابا، همین چند وقت پیشم کنسرتش برگزار شد، گفتن فعالیتی که تو این کنسرت انجام شده یه زلزله 2.3 ریشتری ایجاد کرده. فکر کن.
بله دقیقاً، طرف زلزله ایجاد میکنه بعد رشته دانشگاهیشو نذارن.
آره دیگه، بعد ما مثلا استاد شهرام شب‌پره داریم با اون همه ترانه‌های باحال و زلزله به پا کن ولی قدرشو نمیدونیم.
بله، خصوصا آره. اونجا که میفرمان این شبی که میگم شب نیست، اگه شبه مثل اون شب نیست.
دقیقاً. اینو این کدوم شب بود؟
حالا این یک راز سر به مهریه که بعد از خود استاد بپرسی.
آها بله. پس من دیدمشون، حتما بعد اینو بپرسم ازش. فعلا بریم سراغ اون یکی استاد، یعنی سرکار خانم سوئیفت.
بله، کاری که الان میشنوید اسمش هست I can see you. You brush past me in the hallway and you don't think I can see it through you. I've been watching you for ages and I spend my time trying not to feel it. What would you do if I went to touch you now? What would you do if they never found us out? What would you do if we never made up? So
خب ما که نبودیم، کارناوال اربعین رو راه انداختن به سمت کربلا و توی مسیرم عراقیایی که چشم دیدن قدرت نمایی معظم له رو نداشتن با تحقیر و تمسخر و یه کارهای دیگه که رومون نمیشه بگیم حسابی از زوار ایرانی استقبال کردن. یک مقام مربوطه اومد اعلام کرد چادر مشکی هم مثل گندم کالای ضروریه دیگه. هکرها آها با یافتن سوراخ که نه البته یه چاه عمیق در سیستم بیمه مملکت و همینطور شرکت تاکسی اینترنتی تپسی اطلاعات خصوصی مردم رو به حراج گذاشتن و کارخونه تسلا هم بعد از اینکه فهمید ایران چند تا تسلا رو خریده برده و دل رودشون رو ریخته بیرون تا مهندسی معکوس کنه اعلام دلشکستگی کرد. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که بخواین با ما و بقیه در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
ما در لاکچری ترین دوره شیعه داریم زندگی میکنیم.
هزینه ای پرداخت نمیکنیم برای شیعه بود.
آزادانه عزاداری میکنیم. اصلا خود این که ما آزادانه عزاداری بکنیم.
شربت زعفران، شربت لیمو، همو اقسام نوشیدنی های دم نوشی ایرانی و لبنانی و عراقی و خلاصه از هر جایی که فکرشو بکنید اینجا میتونید خوراکی پیدا بکنید.
یاد بین المللی اربعین تأسیس شده. این بنیاد بنا داره که نگذاره جوانی میخواد بره اربعین پولش کمه از اربعین جا بمونه.
شنگ اربعین توپ، یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
من میگم حالا که همه خوابن و هیچ کس نمیبینه ما تا صبح بریم، در صورتی که کسی نمیبینه.
خب همونجور که میدونین امروز اربعینه و چند هفته پیش حواشی مراسم اربعین شروع شده. هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم. ظاهرن یه عده هستن که فکر میکنن اگه هر سال چند میلیون آدم بتونن بفرستن اونجا، این نمایش قدرت جمهوری اسلامیه و هلال شیعیشون اینجوری ضخیم‌تر میشه. یعنی سر این کلکل چنان به فضاحتی انداختن مردم رو تو این راهپیمایی اربعین که بیا و ببین. الان بفرما، اینم شام و نهار مجانیشون که قولشو به مردم داده بودن از قول مسئول یکی از آشپزخونه‌هایی که قرار بوده به زوار غذا بده.
زن بچه مردم اینجا از گرسنگی از تشنگی میمیره، ما این همه آذوقه آوردیم نمیذارم بپزیم.
بفرم.
من خواهش میکنم دولت مردان بغبا عزیزانی که میخواد بیان کربلا یه فکری برای خودشون بکنن. کربلا هیچ کاری نیست.
بب.
نه آب، نه غلوان خوراک، نه دولت میذاره، نه ستاد بازسازی بی ارزه کربلا میذاره. ستاد بازسازی همراه با عتبه امروز اومد کپسول‌های مباشره جمع کرد. خب که نباید بود بشه؟
عجب عجب، ملت گشنه و تشنه موندن خیلیاشون. از اون ور ویدیوهایی منتشر شد واقعا تکون دهنده که به شکل‌های مختلف زوار ایرانی رو توی عراق اذیت می‌کنن. یه ویدیو هم اومد که یکی از این برادرای عراقی توی دیگی که غذای زوار توش در حال پختن بود، خیلی ببخشید، ادرار می‌کرد. من نمی‌دونم، لابد عراقی‌ها فیلم رایفی پور رو دیدن، گفتن اینا خودشون از عرق جوراب هم دیگه می‌خورن، مثلا شاید این طعمش هم دوست داشته باشن. خدا لعنتت کنه رایفی پور. یادتونه ویدیوشو که اه دوباره یادم افتاد، حالم به هم خورد به خدا.
آب خوش کرده شستشوی جوراب زائرای ما مثلا. جورابا رو با آب میشورن، اون آبو خشک میکنن، تاش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن، مامان نمک میریزن رو غذاشون.
خب احتمالاً عراقی‌ها اینا رو شنیدن، فکر کردن ایرانی‌ها مثلا با این چیزا اوکی ان. حالا بیا ثابت کن بابا اون رایفی پور تو ایران فقط برای جوک ساختن مصرف داره. البته واسه جمهوری اسلامی که خودش 24 ساعته در حال تحقیر ملت خودشه، مهم هم نیست که حالا مردم برن توی عراق اونجا هم بی حرمت بشن. اونا مهم براشون همینه یه تصویر از نمای بالا بگیرن، بگن میلیون ها ایرانی امسال هم رفتن اربعین و از این حرفا. بجز این اذیت و آزارا و تحقیرها، هر سال کربلا کلی تلفات هم میده. امسال هم توی تصادف اتوبوس یه تعدادی از هموطنانمون جونشون از دست دادن، که خب اینم برای جمهوری اسلامی ثابت شده که مهم نیست. خلاصه ما نمیفهمیم واقعا این مراسم اربعین تهش قراره چی رو ثابت کنه. والا اگه اقتدار جمهوری اسلامی رو قراره ثابت کنه، که خب حوادث و اتفاقات اربعین هر سال نشون دهنده بیکفایتی و بیعرضگی جمهوری اسلامی تا اقتدارش. آخه اتوبوس مجانی و وعده شام و نهار و اقامت مجانی تو عراق هنره؟ خب این بیشتر نشون دهنده وضع افتضاحیه که تو کشور درست کردید، که مردمش حاضرن همه جوره سختی بکشن، تحقیر بشن، اما چند روز لااقل این دغدغه خرج و مخارج و نمیدونم شام و نهار رو اینا نداشته باشن. همینه دیگه، هر وقت تونستید آدما رو برای اربعین بفرستید کربلا، عزت و حرمت مردم هم حفظ بشه. البته هر بارم کلی آدم کشته نشن، اون وقته که هنر کردیم. به هر حال امیدواریم به زودی شرایط به شکلی از بیخ و بن تغییر کنه که حکومت برای بحران این مشروعیت و مقبولیتش دیگه نیاز به این نمایش‌های این مدلی نداشته باشه. امیدواریم.
منو بازی میدی خوب بلدی، شیطونو درس میدی، پیشتو که نیست ددی، تو مثل قرص منی، میارم واسه تو ملاقه ست تا دلیل که تو لازممی، تیکه یه پازلمی، من میخوام جونمو بدم اگه قاتلمی، شبا رو دوری همه تو اتاق منی، یه جور مست میشیم که نباشه جارو زمین، میزنیم جاده سری، میزنیم جاده جاده سری، منو تو ما میبری، چشم که خط میشم میبینم تاری کمی، لبات باسم سر، کل این روزا رو مسیرم، همه جزی یاده روی بینی بیسی، منو خط میزنی، شعره تو دستتم و انگاری شاعرمی،
روان پریشان.
الان آخه ما باید اینجا باشیم،
پس باید کجا باشیم؟
همه رو مفتی مفتی بردن عراق برای اربعین اشغال، چی میشد ما رو هم ببرن؟
عمره من نمیرفتم، اینا که رفتن دیوونه.
خب ما هم دیوونه ایم دیگه.
نه اونا یه جای دیگه دیوونه.
آدم بره یه هفته شام نهار مجانی بخوره بیاد زیارت هم کنه بده،
هچی مجانی بدن که نبخور.
یعنی چی؟ من همیشه گفتم مفت باشه کوف باشه.
باش گوف بود. من یه فیلمی دیدم، این عراقی از لجهشو میرفتن سعی دیگاهی نزید گوشه تو بیاد
آم بگوی نه
آیه
واقعا
خیلی با ایرانی ها بدن،
حالا بد شد.
وقت تو میخوای چون مجانیه بری از اون غذا بخوری.
خب از یه جا غذا میگیرم که عراقی ها نرفته باشن سر دیگهش، مطمئن باشه.
خود ایرانی ها بدن که مگه نشدی و آقای میگو توی اربعین برای نمک غذا جوراب عرق کرده زایرا رو میچلوندن توی دیگ؟
نه بابا
جای خودم، برای فلفلش چی میریزن خدا میدونه.
اساس همون عراقی ها بگیریم، نظری بهتره فکر کنم.
بهتر اینه که همینجا بمونی، اینجا هر چقدر غذاش مزخرف باشه از این کارا دیگه نمی کنن.
پس چرا یه عده هنوز میرن؟ خیلی چندشه که
باشه ما چندشه، باشه اونا ثوابه. من که جای ما حسین بوده اصلا خوشم نمیاد اینا رو ببرم پیش خودم.
آره بابا، آدم با لیلا فروهر منشور بشه خیلی آبرومندانه تره تا اینا.
منشور نه، مشهور نه، محشور.
فرقشون چیه؟
نمیدونم. ولی مطمئنم خود امام حسین هم ترجیح میده لیلا فروهر ببره پیش خودش تا اینا رو.
ولی میگن لیلا فروهر جاش تای جهنمه، انقدر آواز خونده رقصیده.
بگم به نظر من جهنم اونجاست که کثافت بریزن توی غذا بگم بخور ثواب داره.
آره بهشت اونا جهنم ماست،
بهشت ما هم جهنم اونا.
من ترجیح میدم تو بهشت خودم باشم تا بهشت اونا.
میدونستی هایده هم روزه برای حسین میخونده؟
واقعا؟
آره دیگه، خود حسین باید انتخاب کنه. هایده و ما آدم هایی که چیزای چندش نمیخوریم و میخواد یه دوش داره با آخونده های آدم های عجیب غریب رفاقت کنه.
باش بیاد سمت ما، گناه داره اون ور بمونه.
یه اون انتخاب خودشه، حجه راحته.
همینجا نظر میکنم 40 دور دور حیات براش پیاده روی اربعین کنم. به چه که بیاد تو تیم ما.
من هم هستم. دوتایی 42 نمیشه 82.
تمیز و بهداشتی. تازه تصادف مصادف هم نمیشه کلی آدم بمیره.
بیا بریم. خدا قبول.
بریم بریم. کربلا کربلا ما داریم میایی.
کربلا نمیریم که، همینجا دور دور.
راست میگیاره. پرستار پرستار ما داریم میاییم، پرستار پرستار ما داریم.
شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، مرزی کربلا رفته. شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، قبله دعا رفته. وای وای کربلای مرزی زیارتت قبول، خوشگلی داشتی تو هم مثل قطور. بیا زن شیدا بشو مرزیه مرزی، باله و رسوا بشو مرزیه مرزیه.
از این به بعد
هر کسی به خودروی داخلی، کلان تولید داخلی، کمبود مواد غذایی، قطعی آب و برق، گرد و خاک اعتراض کنه، حرف بد بزنه، در اصل به ناموس معظمله فحش خیلی بد داره. از این حد تو نظام هست ناموس معظمله، آسفالت تو کوچه ناموس معظمله، پا تو از خونه بذاره بیرون در اصل پا تو گذاشت ناموس معظمله. چی گفته؟ خرس قهوه. نه من گفتم مصطفی میرحلیم.
خیلی ممنون. تو رو خدا دیگه به میرسلیم نگین میرحلیم. ما هفته یه بار چی بشه اگه مثلا دو هفته سه هفته یه بار اگه بشه یه حلیمی بخوریم. حالا دیگه من هر قاشقی بذارم دهنم قیافه میاد جلو چشمم. نکن دیگه عزیز من. میرسلیما رو نریزین تو حلیما. خیلی متشکرم. چند روز پیش یه برنامه از صدا و سیما پخش شد که نشون بدن نظام مقدس اونقدرام که دنیا فکر میکنه تو بحث تکنولوژی و اختراع و اینجور چیزا عقب مونده نیست و اگه اراده کنه سه‌سوته میتونه همه غولای صنعتی دنیا رو به زانو در بیاره. چجوری؟ با مهندسی معکوس. ماجرا اینه که گزارشگر صدا و سیما رفته بود پای صحبت‌های دهقانی، معاون علمی رئیس جمهور ببینه دارن چیکار میکنن. ظاهرا این آقای معاون رفته ماشین برقی تسلا رو خریده، آورده باز کرده که از روی اون مهندسی معکوس کنه و یه تسلای ایرانی بسازه. بله میخواد بسازه دیگه، گفته میخوام بسازم اینا. گوش کنید،
شما الان گفتید ما تسلا رو آوردیم باز کردیم، این کار غیر قانونی نیست در دنیا؟
تو دنیا که آره، منتها ما به عنوان محقق این کارو کردیم.
غیر قانونی تو دنیا؟ گزارشگره انگار تو ایران زندگی نمیکنه. هرچی تو خارج و تو دنیا غیرقانونیه تو ایران قانونیه، عوضش هرچی توی همه دنیا آزاد و قانونیه تو ایران غیرقانونیه. این به اون در دیگه، بعدش هم محققه میخواد تحقیق کنه. اصلا در کاپوتو که زده بالا پیشگوشتی رو برداشته بازش کنه، گفته نیت میکنم تحقیق کنم بر روی ماشین تسلا برای ساختن یک ماشین برقی ایرانی قربتاً الالله. نه حواسش هست داره چی کار میکنه. کار غیر قانونی و غیر شرعی نمیکنه که. بالاخره خودش هم آدم علمیه، هم آدم محققیه، کارشو بلده. بله
نگه میداری ماشین تسلا رو.
هار
هستن آره، چند تا هستن که بالاخره ماشین خریدیم دوست داشتیم بازش کنیم. میگو
وقتی نه
خودمونه دلمون بازش. ببین بحث الهام گرفتن ماشو کپی نمیکنه.
هیچ،
همه دنیا همینه، حتی تو طراحی هواپیما.
نه نظام مقدس و کپی حرفای میزنی ها. نه عزیز من، میخوان الهام بگیرن یه ماشین برقی خودران حتی بهتر از تسلا بسازن. الهام گرفتن شوخی نیستا. غلام حسین الهامشون هم اصلا تو هم از تو همین ماشین برقی ها درش آوردن. به جان الهام اگه دروغ بگم. فقط برام سواله آقا، این همه ساله این همه بنز و بی ام و پورشه تو ایران دارن میچرخن، چرا تا حالا از اونا الهام نگرفتن؟ یا شاید هم الهام گرفتن تهش شد مثلا پژو آردی یا رنو پیکه اون موقع، الان هم که رسما دارن گاری رنگ میکنن به اسم ماشین میدن دست مردم. ها میگم شما که انقدر دست به مهندسی معکوس و الهام گرفتنتون خوبه، خب یه ماشین نه به خوبی بنز با نصف امکانات بنز هم چرا نساختین؟ چرا نساختین تا حالا؟ خب یکیشو وامی کردین از روش یه دونه جدید میساختین دیگه. برای اینکه دهن کمپانی بنز هم ببندین یه زه بغل رو ازش حذف کردین میذاشتین تو آپشن ها، میگفتین دیدین این با اون فرق داره. حالا یا شاید هم خریدین باز کردین الهام بگیرین، بعد که اومدین ببندین 20 تا سیم و پیچ و مهره و اینا اضافه آوردین. ها آقای دهقانی تو چشای من نگاه کن راستشو بگو. دهقانی معاون علمی با تو اما تونستی بسازی یا نه؟ بگو.
اونی که من به عنوان معاون علم فناوری دوست دارم اینه که جوان ایرانی یه خودروی سوار بشه که دوستش داره، خوب، خوب بهش داره، خوب، و کامل حالش خوب میکنه
در این اندازه،
به همین اندازه،
خوب،
و واقعا شدنیه، دور نیست.
آها دور نیست. خب پس اگه شدنیه و دور نیست که کم کم طرح پیش ثبت نام و قرعه کشیشو راه بندازید که مردم هم پولاشونو بیارن وسط دیگه. فقط دهقانی میگم خواستی ماشینا رو بریزی کف بازار که جوانای ایرانی لذتشو ببرن، یواش بریز تو بازار. آره قبلش هم یه خبری بده این ایلان ماسک بدبخت که تسلا رو ساخته، بره یه فکری به حال خودش بکنه دیگه، بره تعمیرگاهی لوازم یدکی کارواشی زیر پله چیزی بزنه، یه بار کارخونهش ورشکست شد جلوی زن و بچه‌ش شرمنده نشه. خودت دیگه علمی هستی، دست تو کار محققی، میدونی میفهمی میشناسی. ایلان ماسک بدبخت هم هر حال تو کارهای علمیه، سابقهش خوبه، ببرش همونجا بذار بر دست یکی تو کارخونه وایس کار کنه. آره بابا دیگه اون اسفنجای بغل در رو که میتونه بچسبونه که، راه دوری نمیره. دست درست مچه رامو سلام برسون قربونه.
نگاه دیرای داره دلم هی کم میاره، یه جادوی عجیبی توی چشمات داری، شدی دل داره دلم باهات کار داره دلم، یه کاری کن عزیزم به تو بیمار. دلم میتونی میبری دل منو قلب آقل منو ای به قربونه اون چشمات میکن از جا دلمو آخه انقدر خوشگلی که ندیدم آخه اینجوری که درستم اونجوری که میخوام میتونی میبری دل منو قلب آقل منو ای به قربونه اون چشمات میکن از جا دلمو آخه انقدر خوشگلی که ندیدم آخه اینجوری که درستم اونجوری که میخوام
بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خوش اومدی، چطوری؟
سلام فرشید، قربونت. سلام به تو و شنونده های ایستگاه فردا، به خصوص ایستگاه سینما.
خبر زیاد بود این چند روز، خبر سینمایی خیلی زیاد بود. از تاتامی برامون بگو که خیلی خبرساز شده، و بریم تو سراغ فیلم های دیگه. از ونیز و تاتامی برامون بگو.
بریم سراغ ونیز. این روزا جشنواره فیلم ونیز داره برگزار میشه و توی بخش افق ها که بخش رقابتی هم هست، فیلم تاتامی نمایش داده شد. برای اولین بار فرشید یک کارگردان ایرانی با یک کارگردان اسرائیلی مشترکاً یک فیلم ساختن.
سر
امیر ابراهیمی و گای نتیف کارگردان اسرائیلی. از اسم فیلم معلومه که یه فیلم ورزشیه و داستانش هم ماجرایی که بارها توی واقعیت اتفاق افتاده، ماجرای رشته‌های ورزشی که توش ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی جاهایی مجبور میشن که روبروی هم قرار بگیرن و داستانهایی که پیش میادش.
درسته، مثل کشتی و مثل جودو. این راجب جودوه درسته؟
این راجب جودوه.
و خود زر هم بازی کرده، خود زر هم بازی کرده، هم کارگردانی کرده.
دقیقا، خود زر هم بازی کرده. قصهش هم یک جودوکار زن هستش که تو مسابقات جهانی از طرف مسئولان ایرانی تحت فشار قرار میگیره که اعلام مصدومیت بکنه تا با حریف اسرائیلی روبرو نشه. نقش مربی این خانم جودوکار رو خود زهر امیر ابراهیمی بازی میکنه. به چند تا گفتگو هم کرده بود فرشید تو این چند روزه با رویترز و خبرگزاری فرانسه و اینها. و نکات جالبی گفته بود راجع به فیلم برداری فیلم. فیلمو توی گرجستان توی تفلیس ساختن.
خب
بعد گفته بود که ما مجبور شدیم که مخفیانه فیلم برداری بکنیم توی تفلیس توی گرجستان.
چرا؟
بخاطر اینکه از
خارج از ایران
که آره، ولی از دخالت‌های احتمالی مسئولای ایرانی میترسیدن، چون که به هر حال گرجستان هم نزدیک ایران هستش. آها، ایرانی آها. هم اونجا زیاده توی گرجستان.
آره احتمالش بود.
آره عوامل فیلم تو هتل‌های مجزا اقامت داشتن، با هم انگلیسی حرف می‌زدن تا جلب توجه نکنن، و خلاصه فیلم رو ساختن و تو ونیز هم نمایش شده شد و کلی هم بازتاب داشته. و میگن که احتمال اینکه تو بخش افق‌ها جایزه بگیره زیاده.
خب بخش افق‌ها چه بخشه؟ مال
بخشی هستش که یه بخش مسابقه داریم که مسابقه رسمیه. بعد حالا چند سالی هستش که یک بخش رقابتی دیگه هم اضافه کردن به ونیز که این بخش افق هاست. و پارسال اگه خاطرت باشه فیلم جنگ جهانی سوم هومن سیدی تو بخش افق ها بهترین فیلم شد و محسن تراونده هم توی افق ها جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفته.
یعنی فیلم باید چه خصوصیاتی داشته باشه که توی بخش افق ها به نمایش در بیاد؟
ببین، به فیلم های بخش مسابقه رو که انتخاب میکنن بخش اصلیه رو بیشتر آثار کارگردانای مشهور هستن.
آها.
و مثلا امسال اگه نگاه بکنی اصلا سرشار از دیوید فینچر گرفته تا
درست
نمیدونم وودی آلن و پولانسکی و اینا، حالا تو بخش مسابقه و خارج مسابقه اصلی هستن.
افق ها میشه مثلا فیلم اولیه و یه خورده یه ذره جوان تر.
آره آره، حالا به استعدادهایی که میخوان معرفی بشن. البته این آقای گای نتیف که مشترکاً با ظرف فیلم ساخته کارگردان سابقه داریه و اسکار بهترین فیلم کوتاه هم گرفته، فیلم بلند هم چند تا ساخته.
درست.
ولی فیلم های کم سر و صدا تر، مستقل تر، کم ستاره تر رو میذارن تو بخش افق ها. حالا فیلم هایی که هنرپیشه معروف دارن و هالیوودی هستن و پر سر و صدا تر هستن رو میذارن تو بخش رسمی.
مرسی، مرسی از توضیحاتت. یه فیلم دیگه هم من دیدم پیمان معادی بازی کرده، اون چه فیلمیه؟
آره یه فیلم هستش به نام اپننت که ترجمهش کردن دشمن، توی برلین پارسال نمایش داده شدش و داستان یک کشتیگیر ایرانی هست که پیمان معادی بازی میکنه و قصد پناهجویی داره در سوئد. یک کارگردانی ساخته به اسم میلاد اعلمی که فیلم محصول مشترک ایران و سوئد تقریبا، ولی خب اصلا فیلم توی سوئد ساخته شده. این فیلم رو سوئد گذاشته توی شورت لیستش، فهرست اولیه، برای اینکه به اسکار معرفی بکنه. سه تا فیلم از سوئد انتخاب کردن، یکیش این فیلم دشمن هستش که حالا بعد دید از این سه تا فیلم کدومش به اسکار توی بخش فیلم‌های بین‌المللی آره معرفی میشه. نکته فرشید اینه که اون اتفاق اصلیه راجب سینما داره خارج از ایران توسط سینماگران ایرانی خارج از کشور میفته. داخل ایران
خبری نیست،
واقعا هیچ خبری نیست. یعنی الان فکر میکنم حدود یک ماه مونده تا پایان اون زمان مهلت معرفی فیلم به اسکار و واقعا هیچ فیلمی وجود نداره که اینا بخوان امسال به اسکار معرفی بکنن. یعنی فیلمی که اکران شده باشه تو فاصله این یک ساله و تو جشنواره ها رفته باشه و اینا بخوان معرفی بکنن، هیچی نیست.
مهدی یه حالا یه اتفاق خوب این که داری میگی واقعا همینطوره و زر امیر ابراهیم، من خیلی خوشحالم که چقدر پرکار شده و حالا بعد از تاتامی یه کار دیگه هم بازی کرده.
ببین کار که زیاد بازی کرده و همچنان هم داره بازی میکنه، یه کار دیگه با گلشیفته فرهانی بازی کردن که یه نمایش همچین کوتاه تو بازار کن پیش نمایش داشتش، لولیتا خانی در تهران بود اسمش. درست. حالا اون بعد آماده بشه و ببینیم کجاها نمایش داده میشه. یه فیلم بازی کرده به اسم شیدا که کارگردانش نوران نیاساری هستش، توی جشنواره ساندنس نمایش داد، اونجا جایزه تماشاگرها رو گرفتش و جشنواره های مختلفی هم رفتش و نمایش داده شد. همین حدود یک ماه پیش توی جشنواره لوکارنو نمایش داشت توی بخش جنبی که خود زر اونجا جزو هیئت داوران بود. و این فیلم شیدا، اینم جالبش، فیلم شیدا به عنوان نماینده استرالیا تو اسکار معرفی شده و اصلا بعید نیست که به یهو دیدی تاتامی هم مثلا از طرف اسرائیل معرفی بشه به اسکار. یعنی چون فیلمو تو گرجستان ساختن و عوامل فیلم هم خیلی هاشون گرجی بودن، احتمالش بود که گرجستان معرفی بکنه، ولی گرجستان امسال یه فیلم خیلی مهم داره که توی جشنواره‌های خارجی زیاد نمایش داده شده.
درسته.
احتمالاً اون فیلمو معرفی میکنن. حالا باید دید که تکلیف تاتامی چی میشه، اما تا الان دو تا فیلمساز ایرانی خارج کشور، یکیشون معرفی شده، یکی شانس معرفی داره و خیلی جالبه دیگه این که سینما آره ایرانی خارج کشور آره
خوشحالیم.
پارسال هم اگه یادت باشه عنکبوت مقدس از طرف دانمارک به اسکار معرفی شد.
آره دقیقا.
توی اون شورت لیست اولیه 10 تا فیلم اسکار هم رفت ولی نتونست جزو نامزدای 5 تا فیلم نهایی باشه.
بسیار خوب، امیدواریم که امسال هر فیلم همه این فیلم‌ها همه با هم دیگه برن اسکار دیگه، ایرانی‌ها اسکارو بگیرن
همه با هم.
آره دمت گرم، مرسی از تو مهدی طاهباز عزیز، با خدافظی می‌کنم.
وای از چشمات آخری یه جا کار دستم داد، خیلی ساده قلبم توی دستات افتاد، با هیچگی جز خودت خوب نیست حالم، از این که هستی تو کنارم خوشحالم، به هم ثابت کردی که عشق یه رویا نیست، کنارم هستی و دل من تنهایی، عشق من دیوونه ترم کن از اینی که هستم تو قلب من، اجاد عشق من خسته نمیشم از بودن با تو، از دیدن چشمات،
عزیزم
میخوام یه شعر بخونم.
جونم بخون عزیزم.
میزن بوی تلایی میش میزنی بلایی، زمستونا و میخوا بیخواب بها و میمینی، پاشو پاشو بهاره، بیا بین به سرها میش بزن به گلها، برای ما اصل بیا، برای ما اصل بیا،
ای قربونت برم من، مرسی عزیزم، مرسی فدات بشم. آخه چه حالم خوب شد اصلا، انرژی گرفتم یا عالمه. زنبور طلایی هم سلام رسون، گفت میارم، فقط به بابا مامان گفته کیلوی 450,000 تومنه. اینه که به بابا مامان بگو پول دم دست بذارن، زنبور طلایی داره میاد. مرسی قربونت برم از شعر قشنگی که خوندی، عزیز دلمی، دوستت دارم.
ایستگاه فردا.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا. به یک خبر کوتاه توجه کنید. حسن خمینی، یادگار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، در یک اظهار نظر تقریبا انتخاباتی گفت انتخابات مثل عروسی برادر است، برای نرفتن به آن باید دلیل آورد. در این رابطه خبرنگارمان از یکی از کارشناسان توجیه و تفسیر سخنان مقامات نظام و آقازاده هاشون پرسید، مثلا اگر آقای حسن خمینی به عروسی برادرش نرود چه دلیل هایی می آورد؟ که وی گفت دلایلی مثل چرا کارت دعوتی که برای ما فرستاده بودی گوشش تا خورده بود، تو غلط کردی بدون اجازه من رفتی زنگ گرفتی، اینا که اصلا خانواده‌شون به ما نمیخوره، اون همه مهریه رو برای چی انداختی آخه گوسفند، شأن و منزلت من تو این ازدواج رعایت نشده و بابا بزرگ اگه بود کل خانواده عروس رو میداد اعدام کنن را از جمله بهانه ها و دلایل احتمالی عدم حضور حسن آقا در مراسم عروسی برادرش دانست. وی افزود البته ایشان اگر در مجلس ختم برادرش هم شرکت نکند یک سری بهانه هایی برای خودش دارد که در این مقال نگنجد. پایان این بخش خبری کوتاه.
دلم را به دلت باختم، کرایه هایی که با نگاهت در سرم ساختم، من کبیری خوشت سوزا تو باران شدی در قلبم و جان دادی، خوشحالم ای پریرو مرا در خانه یه قلبت جا دادی، شافرک جان جان به قربانت کنم ای خوب خوبم، مرا به سر فرش کردی تو مهان، بیا که رنگ چشم مرا دیوان کرد از تو چه پنهان، شاپرک جان جان به قربانت کنم ای خوب خوبم، مرا به سر فرش کردی تو مهان، بیا که رنگ چشم مرا دیوان کرد از تو چه پنهان،
دوستان یکی از مهمترین جنبه های اربعین جنبه اقتصادیشه. چون درسته که اینا وقتی میرن بالا منبر مثل اون یارو پناهیان در مورد اربعین مثلا از این حرفا میان تفت میدن،
این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستن، که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد.
بله.
مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستن.
بله.
مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم،
عجب،
برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
بله، البته این که میگه اربعین زیارت ساده‌ای نیست رو قبول دارم، چون تصاویر بخور بخوری که خب آدم از این راهپیمایی میبینه اصلا ساده نیستن، به شدت هم راه راه هن دیگه. آدم سردرد میگیره وقتی ببین به میزان پولی که تو این مراسم خرج میشه پی میبره و بهش فکر میکنه. خب مجموعه هایی هستن که نشستن یه سری حساب کتاب کردن در مورد مخارج این مراسم. مثلا الان یه قلم وزارت راه اومده اعلام کرده فقط بودجه عمرانی این مراسم 3,000 میلیارد تومانه. خب حالا فکر میکنید با یه همچین بودجه چه کارهایی میشه کرد الان توی مملکت، چه کارهای دیگه ای میشه کرد؟ مثلا اگه بخوای کل استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و باقی استانهای غربی ایران رو که از گاز بی بهره یا کم بهره هستن گازرسانی کنی، با یه همچین پولی یعنی 3000 میلیارد تومان به راحتی میشه این کارو انجام داد. یا مثلا اینا یه ستادی هم به اسم ستاد اربعین تو وزارت کشور رو انداختن دیگه، که بودجه که در اختیارشه 550 میلیارد تومانه. خب با این بودجه میشه چیکار کرد؟ این 550 میلیارد 5 برابر بودجه‌ایه که شهرداری تهران با مدیریت بابازاکی برای ساخت و ساز توی متروی تهران در نظر گرفته. یعنی بودجه ساخت ایستگاه مترو برای پایتخت مملکت فقط 100 میلیارده که میگن باشه یه نصف ایستگاه هم نمیشه ساخت. تازه تو بودجه شهرداری سهم تأمین تجهیزات متحرک مثل واگن و این حرفا که خیلی هم مهمه کمتر از 100 میلیارد تومانه، که با این پولم میگن مثلا حداکثر میشه یه نصف قطار 7 واگنه برای تهران خرید. حالا بگذریم از این که فقط یه قلم وزارت رفاه و سازماناش به کارکنان اربعین بروش 3 روز مرخصی تشویقی، 5 میلیون تومان کمک هزینه و 1 میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانواده داده، که همه ریخت و پاشای همین یه دونه وزارت خونه رو اگه بخوایم به پول تبدیل کنیم میشه حدودش 850 میلیارد تومان. خب با این 850 میلیارد تومان میشه چیکار کرد؟ میشه 1500 واحد آپارتمان 70 متری برای قشر محروم در قالب طرح مسکن ملی از 0 تا 100شو ساخت تحویلشون داد. یا با همین پول میشه 5700 تا شغل با وام 150 میلیون تومانی ایجاد کرد. میبینید وقتی که من و شما حیرت میکنیم از اینایی که راه میافتن مثلا انر میرن راهپیمایی اربعین و حالا برای 4 تا لقمه غذا و ساندیس و حالا چه میدونم موفقیت تو گزینش و بالا بردن شانس پیشرفت و پست گرفتن و حالا دیگه هر کی به شکلی خودشونا اینا تو خاک و خلای اونجا میپلکونن، در حقیقت پشت پرده چه فاجعه‌ای ببینید داره تو کشور اتفاق میفته. میبینید وقتی اون یارو پناهیان میاد اونجوری حرفای اشک درار احساساتی آبکی میزنه پشتش چیا خوابیده؟ ما و شما که خب کم و بیش این حرفا رو میدونیم، ولی خواهش میکنم لطف کنید این حساب کتابا رو حالا برای اونایی که دور و برتونن احیانن و راه میافتن میرن تو این سیرکا مشارکت میکنن، فکر میکنن مثلا خیلی زرنگن، میگن اگه ما نریم نخوریم اونا میرن میخورن، پول مملکتمونه، حقمونه، باید بخوریم، اینا برای اونا بفرستین. شاید میگم شاید حالا دیگه شاید جرقه ای شعله ای پریموسی نمیدونم یه چیزی تو کله روشن بشه، شاید واقعا شاید.
چته نکیه دیشک سته دستا بته تو جیبه بچه ها کته رته تته تته پول باشه دافه پته رپ خاشته مزمزه کرتل پولا رو دیده بته آسمون آسوالت کتونی هم جته ریالی بزه فقط تو وله تته تته تو بگو رزوانیه من میگم وانته تخت تختم پالته من فقط دکسو میدم بچه ها ردیف و غته بعد خانه گته ایو تو میخوای وانایت کتم را بده پول تو ساکته ساکته در ثابته ثابته بگو چته ناکی یا سته در ثابته تو جیب تانی کته رته تته تته پول باشه دافه پته رفت فو برام شته پول داره دیده وته شته زفت سفیز یکان تاپ انگا سامته چته ناکی یا سته در ثابته تو جیب تانی کته رته تته تته پول باشه دافه پته رفت فو برام شته پول داره دیده وته شته شته بو پنی میده بو توالته شته از من شده تو کتی شته زفت و یک شته ششه شته
ایستگاه فردام.
هفته پیش خبری که بیش از باقی خبرها ترسناک و تکان دهنده به نظر می اومد مرگ جواد روحی بود در زندان. جوانی که به جرم رقصیدن و در آتش انداختن چند تا دونه شال در جریان اعتراضات به 3 بار اعدام محکوم شده بود. جواد در حالی که حکم اعدامش فعلا لغو شده بود ماه‌ها توی بلا تکلیفی حبس می‌کشید و به گفته وکیلش به خاطر همین بلا تکلیفی و زندگی زیر حکم نحس و ننگین اعدام به بیماری‌های جسمی و روحی مختلفی دچار شده بود و آخرش هم معلوم نشد که چطور از بین ما رفت. دیگه واقعا ما ایرانی‌ها انقدر از این خبرهای دهشتناک شنیدیم که آروم آروم داره برامون عادی میشه که با حالی عادی بریم خبرها رو بخونیم و بعد در حالی که دنبال قرص آرام بخش میگردیم فرار کنیم از هرچی خبر و گزارشه. البته همه هم اینجوری نیستن. همین الان رد همونی که بهش میگن شور حسینی از نقاط مختلف ایران تا خود کربلا کشیده شده تا صدها هزار نفر راه بیفتن و با پذیرایی مفصلی که ازشون میشه برن پرچم همون نظامی رو که امثال جوادها تو زندانها و گورستانهاش فراوونن توی راه‌های ایران و عراق به اهتزاز در بیارن. اونا در حالی سر سفره‌های رنگارنگ جمهوری اسلامی تو این مراسم‌ها میشینن که اگه بخوان به راحتی میتونن این خبرهای ننگین رو بشنون و بدونن، اگه البته خودشون رو به نشنیدن و ندیدن نزده باشن. ولی افسوس که خیلی وقتا توی تاریخ جهل و شکمچرانی و منفعت‌های لحظه‌ای آدم ها رو افسون میکنه و اونا یادشون میره اون دستی که داره بهشون غذای نظری و رانت و ده ها جایزه دیگه تعارف میکنه به چه خونها و جونهای آلوده است. که اگه جوادها فقط به خاطر یه رقص و یا یک شال سوزی زندگیشون از دست میدن و تباه میشن، که اگه دخترها و پسرای جوون چشماشون رو در نبرد با ساچمه ها میبازن، که اگه مادرها و پدرای زیادی این روزا در غم فرزند از دست رفته نای ناله کردنم ندارن، مسئولش و عامل و سببش همون دستیه که داره اونا رو با لقمه های زهراگینش مسموم میکنه. خبر ندارن؟ نمیدونم. امیدوارم از بیخبری باشه همه اینها، ولی هرچی که باشه این غیر قابل انکاره که اگه قتل دختری به نام مهسا هیمنه افسونگر اونها رو چنین و چنان فرو ریخت، مرگ جواد و جوادها هم توی حافظه بخش آگاه و دانای این ملت مثل یک زخم تازه از یاد نرفتنی و یک دمل آماده ترکیدن جا خوش کرده. همین
گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگین کمون سنگ نمیشه زد، میرسه پایان شب سپیده دم، به زور قلبا رو فتح نمیشه کرد، زخمایی که میشونیم به عمق فکرن، به عمق نکبت. نسیم آزادی گفت به دریای خون که تعظیم کن جلوی ملت، شد موج نفرت، خرچنگ پرچم و میکشیم تو عمق ذلت، سازای مخالف به سلیقه دشمن کوک نمیشن، ما مجوز نمیگیریم، انقلابا با شرط و شروط نمیشن و ما ادامه داریم تا وقت ترانه های انقلاب خونده میشن، با سرنخ جنایت و لب و دوخته میشن و بوسه ها تم خون میدن، اشکامون گله میشن، چون سرای قد شده هیچ وقت خوب نمیشن، ما ادامه داریم. این روزا هیچ وقت یاد نمیره مبارزی که پنجره تو اتاق کشیده تا نور امید اشکارو بخار کنه و آینه دقو بخار بگیره و روش بنویسی مرگ بر ظلمات شغال بمیره، ما ادامه داریم تا وقتی دیگه دشمن ادامه نمیده و گره کور تناب دار سقوط نظامو ببینه و اپشت بون بیت جنازه بریزه، ما ادامه داریم. جنگ بین ما و اونا جنگ خیر و شر، خوب و بد، نور و تاریکی، روز و شب، صدای توپ جنگ، بوم ریخ، خون و نفت، جور بوم و رنگ، درد میکشیم، قلم پاشکست پر میکشیم، ادامه داریم. تیک تیک بمبای ساعتی نبض جنگن و تا وقتی قاتلامون تو کتابان درس همه جبرن، چند تا رو به خودمون میبریم قبل رفتن، براندازیم حرف آخر، حرف اول، حرف آخر، حرف اول، ادامه داریم. ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، ادامه داریم، ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، ما ادامه داریم، برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما، ما ادامه داریم. این یه عهده، یه تهدید، تسمه، یه چرخ خشونت، یه تسبیح، یه واقعه است، یه تصمیم، ما ادامه داریم. چشمی که توی کوچه گم شده، بین ما ترک خون خوش شده، تا فتح قله های پیروزی، پشت ابرای شیمیایی، یه کوه گم شده، ما ادامه داریم. برای آخرین بار، برای اولین، برای بیشترین، برای کمترین، چرا شهریم جلو سگای رهبری، ما ادامه داریم. هنوز پا بر جا، هنوز استوار، از کلام پر میشن خشاب جمله ها، وسط رگ باریم، وسط شعله ها، به یاد کشته ها زنده بودن جرم ما، ما ادامه داریم. تا آخرین نفس، آخرین قدم، تا اینکه بشکن آخرین قفس، قسم به اولین و آخرین وطن که ما ادامه داریم. تا انقلاب شرره سور جون واسه برده افتخاری نداره، به مادرم بگین که چشم راه نباشه، تا پرچم و سیمرغ به اهتزاز دراره، ما ادامه داریم. مثل بارون میباریم، بالو پر میگیریم، برق چشمای رازق، رعد سیلی، به هیچی تن نمیدیم، اومدیم فقط ایران رو پس بگیریم. تا آخر